الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ورحمة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رسیدیم به این تتمه فرمایش صاحب منتقا که توضیح شد، دیروز عرض کردیم و اجمالش این شد که می‌فرمایند به نظر ما این که حکم حافظ موضوع نمیتونه باشه به دلیل این که حکم رتبتاً مؤخر از موضوعه، این در مرحله حدوث حکمه، اما حکم در مرحله استمرار میتواند محافظ موضوع باشه و اشکال مسئله تأخر رتبه در اینجا مطرح نمیشه. و همچنین حکم در مرحله فعلیت نمیتواند محافظ موضوع باشه، اما در مرحله اقتضا میفرمایند مانعی نداره که محافظت بر موضوع بکنه و رتبتاً حتی مقدم باشد بر تحقق موضوع. خب این بیان هم به نظر میرسه که جوابش خیلی روشنه. اولا حکم اقتضایی که حکم نیست، یعنی وقتی محققین مراحل حکم رو بیان میکنن، حکم اقتضایی اصلا از مراحل حقیقی حکم نیست، صحت و سند داره، نمیشه بهش گفت حکم. و همچنین در مورد استمرار، خب روشن اونچه که علت برای حدوث حکمه همون علت برای استمرارشه. این بیانی که ایشون دارن لازمش این است که علت حدوث حکم با علت استمرار و بقای حکم دو چیز بشه، در حالی که هم عقلن و هم عقلائیاً همونی که علت برای حدوث علت برای بقای، اینطور نیست که در بقای علت دیگری باشه که ما به جهت اون علت بین بقا و حدوث فرق بگذاریم. خلاصه مطلب این شد که ایشون تلاش کردن، مقابله کردن به قول امروزی ها در این که این قاعده‌ای که مرحوم ناینی بیان کردن، که ناینی میگوید حکم نمیتواند اثبات موضوع کند، محافظت بر موضوع بکند، با حکم موضوع درست نمیشه، ایشون خواستن بگن اولا این در اونجاییست که حکم مباشرتن بخواد باشه، ثانیاً در مرحله حدوث حکمه، و ثالثاً در مرحله فعلیت حکمه. اما اونجایی که مع الواسطه باشه، در مرحله اقتضا باشه یا در مرحله استمرار، این قاعده مرحوم ناینی صحیح نیست. اینو ملاحظه فرمودید که این حرف تمام نیست.
برای
اینکه امر
دلالت
بر تکرار داشته باشه، تکرار میخواد.
برای همین اون چیزی که علت
محدثه، علت محدثه نیست، قادرین و مخامتن به جل میخواد. نه، بر تکرار یا مرش. اونجا میگه خود امر، نه اقتضای مره داره، نه اقتضای تکرار.
اصلا ناظر به این که فرمایید همون چیزی که علت
جعل
علت
بقا، علت خود حکم.
الان یک مثال نبوردم خدمتتون که
تئوری مرمای دلالت
امر بر
مدره
برای استمرار
تتمه
جعل و
حکم
جعل داره،
نمیخوایم،
یعنی اون
میشه
علت استمرار.
اون علت خیلی خوب، نه استمرار با تکرار فرق داره. بین استمرار و تکرار فرق. استمرار یعنی خود این حکم باقیه، تکرار یعنی این حکم مکررن انتصال بشه به منزله احکام متعدده. این فرق بین
شما
هست.
شما
ثابت
نکردید چرا علت معجزه باید موقعی بشه. شما تو فرزاها میگن بعضی اشعری میگن نه، ولی
این
حضیه
میگن هست، ولی ثابت نگردی که چطور اینم علاقه اونم ادعا کرد از اصالی منع ادعا شده.
چطور شما
ثابت میکنی
علت
محجسه همون مبدیه هست؟ ببینید، حالی بحث فلسفی هست که آیا علت محجسه همون علت مبدیه هست یا نه، که اونجا بحث میکنن که
ممکنات های احتیاج دارن به علت.
بله، آیا فقط در حدوث محتاجند یا در بقا هم محتاجند؟ ولی در اینجا اصلا بحث تقریبا اغلایی هم هست. اغلا را از که برای قاعده قاعده عقلی هم هست، اغلا میگن اون چه که منشأ تحقق این حکمه که خود این موضوعه. اصلا ما در اصول علتی برای فعلیت حکم و تحقق این حکم غیر از این موضوع ما نداریم، یعنی برای فعلیتش. البته یه حکم داریم در مرحله انشاء، حکم انشائی که خب معناش اینه علا تقدیر الموضوع، یعنی میگه تا فرض موضوع اون حکم انشائیه. خب این که کسی نمیاد در اینجا بحث بکنه به دردم نمیخوره، چون اینجا حکم محافظت نکرده بر موضوع، حکم اثبات نمی کنه موضوع رو. در حکم انشائی یا به تعبیر ایشون اقتضایی اصلا ماهیتش علا تقدیر الموضوعه. و تعجب هم اینه که خود ایشون هم در اینجا این عبارت رو داره. ایشون می گوید در مرحله اقتضا می گوید که عرض می شود که لأن الحکم ثابت علا تقدیر ثبوت موضوعه انما هو الحکم الفعلی، اما فی مرحله الاقتضاء و قبل الوصول الى الفعلیه فهو ثابت ولو لم یثبت الموضوع. خیلی این حکم در مرحله اقتضاء قبل از اینکه موضوع در عالم خارج موجود بشه این حکم موجوده، و این حکم علا فرض وجود الموضوع اگه بخواد فعلیت پیدا بکنه. اما هیچ عبارتی که دلالت کنه این حکم اقتضایی ایجاد میکنه موضوع رو، محافظت میکنه بر موضوع یا رفع اون مانع میکنه، به عبارت اخرى این طرف دلیل واضحه. دلیل میگوید که آقا این حکم مؤخر است. حکم چه در مرحله حدوثش چه در مرحله استمرارش مؤخر از موضوع. حکم مؤخره دیگه.
حالا یه
پارسال بود
پیلاس و
حضرتاری
در مورد خط بین امور تحکیم تشریع فرمودیم، اونجا تا حدودی توضیح داریم بعضی از امور هستن که تحکیم تشریع نداره. حالا از کجا معلم اینو از اون دست بگیریم؟ یعنی شما اینجا رو از کجا میخواید
راضی بشین که حتما نه اینجا برای اینکه بالاخره از باب عارض و معروض هم میشه حکم منزله عارضه نه همین دیگه. اگر یه چیز مثل این است که شما بگید این رنگ در مرحله حدوث موضوع بخواد در مرحله بقا نمیخواد، نه خب اینجا همین طوره، اینجا همین طوره. در مرحله عرض میشود که بقایش هم اغلا میگن تا یک معروضی نباشه، تا یک موضوعی نباشه این در چی باقیه؟ این باید یک فرض وجود و معروض وجود موضوع براش بشه به این آقا این حکم باقیه. یعنی نفرمایید که این طرف دلیل نیست، این طرف دلیل خیلی روشنه. یا نسبت حکم به موضوع نسبت معلول به علته، یا نسبت عرض به معروضه، از این دوتا خارج نیست دیگه. حالا اگر کسی علیت هم قبول نکنه اما عرض به معروضه که قبول میکنه، وقتی این چنین هست حکم هم در مرحله حدوثش عارضه هم در مرحله استمرارش، هم با واسطه هم بی واسطه فرق نمی کنه. وقتی این چنین شد همیشه مؤخره. ما نمیتونیم یک جای حکمی رو فرض کنیم تقدمش رو بگیم با این حکم ما بخواییم حالا موضوع رو ایجاد بکنیم. این چنین حکم اقتضایی هست که مثلا حکم نیست، حکم اقتضایی حکم نیست. ولی ازا این که شما عرض میکنم که یعنی ما در خود اصول بگیم هر حکمی مشروط به وجود موضوعه، جایی که حالا این بحث خوبیه در فقه اگر خودتونم دنبال بکنید، میان بین واجب مطلق و واجب مشروط یه فرق رو میذارن که در واجب مشروط تحصیل شرط واجب نیست. در استطاعت برای حج لازم نیست که آدم برای استطاعت رو تحصیل کنه اگر حاصل شد، اما در بعضی از واجبات این تحصیل شرط لازمه. اون واجباتی که تحصیل شرط لازمه، اون شرط خارج از موضوع و دلیل دیگه آمده دلالت داره، مثل تحصیل طهارت برای نماز. و لولا دلیل دیگر و لولا خروج از موضوع، موضوع باید خودش محقق بشه. یعنی باز به یه عبارت دیگه اگر از شما سوال کنیم آقا در واجب مشروط به چه دلیل تحصیل شب استطاعت لازم نیست، دلیل تعبدی داری شما؟ به چه دلیل میگید اونجا؟ بفرمایید.
اینجا شرط خودش یه فرض وجوب الزامش باید از جایی بیاد.
میدونم.
نه
ببینید، اگر خود این در اصلا بیان ناینی واقعش اینجا میدازم باز کنه این بیان رو، شما یه وجوب الحج دارید، لله علی الناس حج البیت من استطاع، ذهنتون رو هم از فتاوا و اینا الان فعلا خالی کنیم که آقا فتاوا اجماع برای اینکه تحصیل استطاعت لازم نیست، این رو بذاریم کنار. خودتون با نظر اولی وقتی که به این دلیل نگاه کنید، شما بگید که آقا نه لزومی نداره به استطاعت تحصیل کنید، روشنه. خب میگیم چرا تعبدن لازم نیست؟ به چه دلیل اگر ایش شرط وجود تو تحصیلش لازم نیست؟ به چه دلیل اگر ایش شرط وجود تو تحصیلش واجب نیست؟ اگه ما وحی داریم، اگه آیه ای داریم که آقا شما ببین این رو در اصول فقه که آیه اینا همه یه اصل مسلمی میگیرن که آقا در شرایط وجودیه در شرط تکلیف تحصیلش واجب نیست. خب ما اصلش رو قبول داریم، ولی الان میخوایم این رو بشونیم روی کرسی استدلال، میگیم به چه دلیل همه رو میخوایم بگیم حکم، یعنی میخوایم بگیم این از باب این است که حکم تا موضوع نیاد فعلیت نداره، حکم مؤخر از رتبتن، شرایط وجوبیه داخل در چی هست؟ موضوع هست. شرایط واجب داخل در موضوع نیستن. یعنی این مطلب معروف ریشش در همین مطابع همین تحلیلی که ما داریم عرض میکنیم، شرایط وجوبیه تماما داخل در موضوع هست، همانطوری که موضوع باید خودش محقق بشه تا حکم فعلیت پیدا کنه، شرایطش هم همینطوره. شرایط واجب داخل در موضوع نیستن.
اینجا چه فرض با شرط متأخر داره؟ چرا در اونجا میتونم این شرط متأخر میتونه اشکال نداره در وضعی، در امور تشریعی اشکال نداره، اعتباری اشکال نداره؟ اون شرط متأخر هم میشه از حدود موضوع دیگه، چرا اونجا قائل نمیشه بعد گره؟
ببینید ما گفتیم که اونجا اون ببینید حالا نمیدونم آقای آزاد منش کردم بذارید من در جنبندی این بحثی رو خون بگم این شاید این در ذهنتون باشه من هم یادم نره
این هم که آقای سارو منتقام که منکر این فرمای شما نیست، ولی بگیم این همه اینا مال شرایط حدوث هست، شما چرا بقاش چیزی رد میکنم؟
ولی اینکه بقاش هم همون علتی که برای حدوث فرض دارن است که همون علت هم علت بقاست، یعنی اینجا میگه آقای علت دیگه نمیاد در میدان. اون مرحله اقتضا رو که قبول کردیم، مثلا حکم نیست مرحله اقتضا، در اون مرواسطش هم که قبول کردیم، خب در استمرارش هم میگه شما یه روی فرض اگر همون چیزی که علت حدوثه علت بقا هم هست، غیر از اون فعلا در اینجا چیزی دیگه نداریم، خود. اگر این باشه همانطور که حدوث موضوع درست نمی کنه، در باب استمرار هم برای ما موضوع درست نمی کنه.
اونجا غیر از اونم باشه میشه چه آن صاحب منتقادات بلاخره علت بقا هم غیر از علت حدوث باشه، علت بقا خود رسقتا متقدم از علت بقا موجود.
حالا اینگر ایشون میگه ممکن یه علتی پیدا بکنیم که این مقدر بر موضوع بشه. همین خب همچه فرض و فرض باطل هم بده.
نه
خب حالا ببینید آقا جمع بندی مطلب در اینجا، یعنی ما به این نکته اشاره کنیم، کدام نکته؟ مسلک خود شیخ انصاری علی الله مقامه شریف این است که ما از براهین عقلی نمیتونیم در علم اصول چشم پوشی کنیم و اونها رو بگذاریم کنار. تمام قواعد علت و معلول، شرط و مشروط، سبب و مسبب، اینها رو مرحوم شیخ میاره در مباحث علم اصول. ولی در مقابل مرحوم شیخ جمعی هستن، جمع زیادی هم هستن که اینها میگن نه، ما قواعد عقلی رو نمیتونیم در علم اصول بیاریم. علم اصول مبتنی بر یک قواعد عقلایی است. عقلا هم یه اعتباریاتی دارن، یعنی عقلا گاهی اوقات رو براهین عقلی میان جلو، گاهی اوقات رو اعتباریات میان جلو، و ما باید این اعتبارات رو عرض می شود در نظر بگیریم. خب این بحث رو عرض می شود که ما در جاهای مختلف، هم در فقه هم در اصول، مثلا در فقه هم در جاهای مختلفی در این بحث خارج به مطرح کردیم که اگر خود اینام جمع آوری بشه یک بحث خیلی خوبی میشه. حالا در ما نهنفی خود ما با مرحوم شیخ مخالفیم، یعنی ما معتقدیم که این استدلالات عقلی این برای علت و معلول تکوینیه، تقدم و تأخرها در موارد تکوینیه، اما در موارد اعتباری اینا معنا نداره. شارع میتونه بیاد اعتبار کنه تأثیر متأخر را در متقدم، میتونه چنین اعتباری رو بکنه. در باب شرط متأخر شارع بگه من این قسل لیلی رو مؤثر در متقدم میدونم، شرط هم میدونم. بله یا در بحث اجازه که ما اونجا مفصل این بحث رو ارزشات مطرح کردیم، حتی یادم از مرحوم سید یزدی هم در حاشیه مقاصد خیلی مطالب خوبی داشت در همین رابطه. خود سید هم از کسانی است که با مرحوم شیخ مخالفه. ولی عرض بکنم این گروه نمیاد، این گروه در مقابل شیخ نمیاد بگه آقا اساساً هیچ حرفی و هیچ قاعده ای از قواعد عقلی در اصول اصلا نباید پیاده بشه، یا ما با جمیع قواعد عقلی بخواییم مخالفت بکنیم. خب مثلا عقل میگه حکم بدون موضوع محاله، این استحاله داره. حالا استحالش از دید عقل این است که این میشود عرضت که معلول بلا علت. در عرف و عقلا که میاییم اونا همین رو قبول دارن، چون عرض کردم عقلا دائره شون وسیعی تره. عقلا گاهی اوقات میرن روی اعتبارا، گاهی اوقات رو همون موازین عقلی جلو میرن. در مسئله حکم و موضوع انصاف این است که ما این برهان عقلی رو، حالا اگر اسمشون برهان عقلی یا گفتیم برهان عقلایی یا دلیل عقلایی، اوغلا خود رو مؤخر از موضوع میدونن، اصلا تا موضوع نیاد چیزی و ممکنی برای خود معنا نداره، یا لغو میدونن یا محال میدونن یا بالاخره یک اشکالی رو متردد میکنن. یعنی موضوع که اومد حکمش میاد.
قضایای عرضی
هم
موضوع
که مفتوض الان نیست که قضایای عرضی میدونن، ولی اونجا حکم علا فرض الموضوعه، یعنی فرض در اونجا یعنی فرض ذهنی نیست. اونجا خوندی در اصول الفقه مفروض الوجود یعنی چی در قضای حقیقیه؟ مفروض الوجود یعنی چی؟ مفروض الوجود من فرض میکنم وجود خارجیش رو، در این فرض این حکم هست، نه اینکه اونم فرض خیالی باشه. اونجا یادم هست وقتی ما اصول الفقه میگفتیم، من شاید چهار دوره اصول الفقه رو، اصول الفقه مرحوم مظفر رو خیلی وقتی میشگفتیم اونجا. خب از اونجا دیگه این بحث کلمات نائمی و قضای حقیقی بیشتر مطرح میشه، یا در خود عبارات رسائل هم هست مفروض الوجود، نه اینکه یه چیز فرضی و خیالی، نه یعنی من الان فرض میکنم وجود مستطیع را، میگم یعنی که الان مستطیع موجوده و بعد میگم این حکم هست.
اجازه
من یه تمام کنم
مولا
کجایی
که
مولا
اجمال
و
اهمال
میگه میشه موضوع هم بگید این رشته قطع نشه که من نکار که در ذهنم عرض بکنم. ببینید پس ما ولو اساس مبنای شیخ رو قبول نداریم، ولی داده اینجا مرحوم شیخ عرض میکنم که گاهی خود از قواعد عقلی استفاده میکنه، اگر فردیت عهد الفردین مستلزم خروج فردیت مسلم الفردیه بشود، این دلیل بر این است که اون فرد لیس به فرده. نائینی حالا آمده از این بیان نسبت بین حکم و موضوع وارد شده که خب این تعبیر صاحب منتقا تعبیر خوبیه، یا ما این رو باید برش کردونیم به برهان خود، یا باید برش کردونیم به این که اونی که فرض هست که متأخر بشود متقدم بشود. در اینجا ما این رو مسلم قبول داریم که در اصول ما حکم بلا موضوع محاله. حالا در ذهنم میاد بعضی از مثالها، مثلا فرض کنید در فقه اونجا مال عرض می شود که بلا مالک، اونجا این بحث مطرح می شود که آیا عرض می شود می شه ملکیت بدون مال یا مال بدون مالک؟ مال یعنی ملک بلا مالک، ملک باشه مالک نداشته باشه، مالک باشه ملک نداشته باشه، اونجا این بحث مطرحه. عرض میکنم حالا تو بحثای ما یه سرچی بکنید اینا رو پیدا میکنید.
هم بحث آنمایی که مطرح میکنم به یه مثلا منیل حقق و علی،
بله بین عبا بین
بله، اونجا مرسوانی میگه آنما میگه، ولی آقایونی که مطلب خوب
داره این دقیقه تعبیلیه
ببین همونجا بعد خوب داره الان مثال خوبی زدی از داری من ذهنم نرسید پایین مثال خوبی از ملکه بلا مالی پیدا شد.
بله بله
اونجا الان خوب به بدر موزی شد که
خیلی خدا رو نرز میکنم. ببینید بخواهم عرض میکنم بعضی از جاها ما باید بریم سراغ اوغلا. اوغلا میگن آقا ما اینجا رو ملاک عقلی پیش میریم، اینجا خودمون ملاک عقلی رو کنار میگذاریم، ممکنه در همون مسئله ملک بلا مالک اونجا اوغلا بگن آقا ما اعتبار میکنیم، هیچ مانعی هم نداره، کاری به برهان عقلی نداریم. یعنی ما میخواییم بگیم در علم اصول اصولی عمدتاً رو این محور جلو میان که قد یتفق و من براهین العقلیه و قد لا یتفق. این بستگی به مواردش داره که اوغلا ببینید چون نه خیلی خوب سخت هست
اختلاف
هست در تجربه من میگم این بحث مقام و مقام اوغلا هم اعتبار رو برداشت کاری نداره. اینو اوغلا اوغلا همین همینه. این ما اگر بریم سراغ اوغلا اوغلا میگن نه ما حکم بلا موضوع تصویر نمی کنیم. حتی ببینید در باب مسائل و مفاسد اوغلا رو میزان عقل میان جلو. اوغلا میگن آقا اگر یک متعلقی مصلحت داره عقلا اون حکم باید مناسب او باشه، نداره مفسده داره حکم باید مناسب با مفسده باشه. یعنی اوغلا ببینید میخوام این عرض بکنم که ما این علوم یه علومیست که عمدتاً بر محور تبیین اقوال و افعال و روش اوغلاست. در قانونگذاری اصلا علم اصول بیشتر برای این است که انسان فهمش نسبت به روش قانونگذاری بیاد جلو. حالا در اینجا ما به اوغلا مراجعه کنیم، آقا شما قانونی بلا موضوع داری؟ بگید بیاید آقا ما یه چیزی رو جمع میکنیم، اما میگید بر کی جمع کردیم؟ میگید معلوم نیستم، ندارم چه این چیزی رو. اوغلا جعل بلا موضوع ندارم.
اوغلا فرماش قبلی رو مستدر این تقرد و متعصر مستدر میشه مدلول بلا علت رو اوغلا مخلوم میدارم. یه چیز معبولی ندارم. اگر ما بگیم مدلول بلا علم که وقتی متأخر به تقدمش کردیم یعنی مدلول آمده بدون علم و مدلول بلا علم بین اوغلا رو
بگیم. من میخوام عرض کنم اوغلا یا نسبت حکم و موضوع رو اوغلا یا نسبت حکم و موضوع رو نسبت معلول با علت میدونن یا نسبت عرض و معروض میدونن.
به علت و معروض هزیداری تو بحث اختصاص و بحث مرضیه فرمودیم در احکام شرعی علت و معروض نیست، فرمودیم علت چیز دیگه است ولی در احکام مرضیه توشیم بیشتر نداریم. موضوع همون علت هست و حب، ولی در احکام شرعی فرمود سه چیز داریم، موضوع
اون چیز دیگه یا چرا نه اون بازی مطلب دیگه ایه. اون این که دارید میگید مطلب دقیق دیگه ایه. ببینید نسبت بین حکم و موضوع رو اوغلا یا از باب معلول علت میدونن. البته شما عرض بکنن خود اوغلا توجه دارن اینجا مسئله تکوینی نیست، ولی میگن ما همون لحاظ رو میاریم اینجا، یا نسبت عرض و معروض میدونن. هر کدام باشه حکم هیچ وقت به هیچ نه اقتضاییش نه استمراریش نه با واسطهش معقول نیست قبل از اینکه شما موضوع محقق بشه چنین حکمی رو ما داشته باشیم. این در دفاع از فرمایش مرحوم نائب‌العالی فاضل فرمایید از اینجا حالا باید یه بحث خیلی مفصلیه که بخوام من اگر بخواید چیز مفصل مطرحش کنی چی ها؟ ببینید این بیانی که امروز داریم تو روایات هم داریم خود به حدثه ما بلاخره حالا شما اونا رو حتی سر جای خودش دقت داشته باشید اونم هست. بله نه بله
شما کمتر آجانه
شده
دیگران
مقدار نه عوض میشه عوضه
مجرد
نه دیگران هر روز یه هر خب اونا قویتر از ما هستن دیگران اونا ممکن نه راکت گذشته. ببینید بخواب این عرض بکنم که ما بیانیم طور بگیم به نکر مخواب بیفرمه ضابطه و میزان چیه. بگیم ما این علم بر اساس تبیین اعمال و رفتار اوغلاست، اصلا این علوم بر همین اساسه. خب حکم و موضوع یه امریست که هم شرعیه هم اوغلاییه. بریم سراغ اوغلا، اوغلا حکم بدون موضوع دارن یا ندارن؟ ندارن. حالا از چه بابیه؟ یا از باب لغویت میدونن یا از باب عرض میشود که حالا شما ببینید لغو میدونن. اصلا این استحاله های عقلی بگیم آقا در اینجا جریان پیدا نمی کنه، یعنی آقا حکم بدون موضوع لغوه یا قبیحه مثلا، ولی مسلم این رو قبول دارم، حکم قبل از اینکه موضوع به وجود بیاد خود حکم ایجاد الموضوع نمیتونه بکنه. اگر خود حکم بخواد ایجاد الموضوع بکنه، چیزی که نیست مؤثر میشود در چیزی که بخواد باشه. اینا هم عقلا دارن، یعنی دوریست که عقلا حتی موندگه عرض کردم. ببینید شما اجتماع نقیده اینید محاله، اما در دایره عقلا نمیتونی بگیم اجتماع نقیده محال نیست، اینجا محاله. اگر یه قانونگذار بیاد برای یه موضوعی هم بگه واجب هم بگه واجب نیست، اجتماع امر و نهی رو نمیگیم، بگه واجب هست واجب نیست، حرام هست حرام نیست، مطلوب هست مطلوب نیست، خب این اجتماع نقیزه اینه، این محاله.
نباید دیگه محاله ما نظام
نیست، نه میگه اوغلا
میگه نباید دیگه اجتماع نقیزه محاله، اوغلا باید دیگه اجتماع نقیزه لغوه، میگه اوغلا حکم لغویت
نه اجتماع نقیزه
این اوغلا خورا عقله.
خیلی خوب حالا چون، ولی میخوام این قانون دارن، همین قانون که اجتماع نقیزه نباید باشه، اینو میخوام عرض کنم، همین رو اوغلا دارن، اون تا به بیان لغویت بگید باشه، به بیان اینکه قوی هست عیبی نداره، به اون استحاله تکمیلی عقلی نیست خیلی، ولی دارن این قانون رو. و فرق ما با مرحوم شیخ همینه که شیخ میگه همه جا این قانون باید بیا، ولی ما میگیم نه، اوغلا در بعضی از موارد رو همین نتایج عقلی سیر میکنن، در بعضی از موارد هم رو ملاکات خودشون سیر میکنن، کاری به ملاکات عقلی ندارن. نمیخوایم بگیم که اینجا یک ملاک جدید دارن، اینجا در نتیجه با هم نتیجه عقلی یکسان هست. اونجا چیز عرفی نیست اصلا، یعنی اون رو دقت عقلیه که عقلی که آنم مومن که او شده و آزاد شده که لا رفقه الا فی الملک رو درست بکنه.
نه
در منگنته که اونجا عفق بلا ملک داریم یا نداریم، اونجا باید این رو بگیم خب آشه اشکال داره. اگر ما این قاعده عقلی رو نیا بردیم، بگیم یه موردی داریم که عفق هر تمام ملک نشد،
این حکم بلا موضوع دیگه.
بله؟
نه
در عفق این دو البته باز فرض موضوع رو میشه کرد، در موضوع فرض ها رو اینو مقاصد مراجعه کنید، من بحث مفصل کردم اونجا. خب اذن بدید من چند نکته از وقت تمام میشه. آقای
بحث
سازی ندارد،
ما برنامه تماس این هم نگاهی
مثال ادعا امام از کسانی است که در اصول مکرر در مکرر بیا خلق بین تکمیل و تشکیل نکنید.
اعتباری و امام
خب حالا نگاه کنم همینه، اونا هم باید عباراتشون رو یکی یکی بیاریم رو عباراتشون نظر بدیم. ولی ببینید عرض کنم، ببینید حالا شما به قول بزرگان الان ما نمیخوایم تمسخر بکنیم، ما خودمون وقتی میخواییم در مورد اصول قضاوت بکنیم، ببینید ما در اصول ما حکم داریم، موضوع داریم، تکلیف این حکم موضوع کی باید روشن بکنه؟ ما میگیم اوغلا روشن میکنن، اما اوغلا گاهی اوقات به ملاک عقلی میان به میدان، به ملاک عقلی که بیان به میدان میگن خب حکم بدون موضوع نمیشه، حکم نمیتونه مثبت موضوعش باشه، حکم میتونه مانع از موضوع باشه. عرض میکنم که امام رضوان الله تعالی علیه دو تا مطلب مهم در اینجا دارن که یکیشو عرض بکنم، و اون این است که می فرمایند این که شیخ انصاری به تبع ایشون بزرگان دیگر آمدن بین استصحابات موضوعی و حکمی فرق گذاشتن، گفتن در استصحابات موضوعی لا معنا للاستصحاب الا ترتب الاثر، اما در استصحابات حکمی استصحاب نفس اون حکمه می فرمان ما رو قبول نداریم. استصحابات موضوعی هم همان تعبد به بقای متیقن و با استصحابات حکمی فرقی نمی کنن. می فرمان شما در استصحاب عدالت که مرحوم شیخ فرمود استصحاب العدالت لا معنا بر این استصحاب الا اینکه جواز صلاح خلفه جواز مثلا تقلید هرچی که عدالت موضوع برای اونه. اگر دقت کرده باشید این چند جا در عبارات رسائل مرحوم شیخ آمد که شیخ بین استصحابات موضوعی و استصحابات حکمی یک چنین فرقی رو گذاشت که ما در استصحابات حکمی دنبال اثر نیستیم، میگیم آه این نماز قبلا واجب بوده الان استصحاب میکنیم وجوبش. اونجا دیگه اگر کسی سوال کنه آقا چه اثری برای این وجوب صلات هست، لغوه، غلطه، خودش کفایت میکند در صحت استصحاب. اما در موضوعات شیخ فرمود لا معنا للاستصحاب في الموضوعات الا ترتب الاثر، اثر شرعی، و این فرق رو گذاشت. امام قدس سر رو می فرماین این حرف به نظر ما درست نیست. می فرماین که آقا شما مگر حالا این بیانیست که من دارم عرض میکنم، مگر شما دو تا دلیل دارید در استصحاب؟ شما یه دلیل دارید، دلیل استصحاب میگوید شما متعبد بشو به بقائل متیقن، همین در موضوع متعبد بشو به بقائل موضوع تعب بودن، در حکم هم متعبد بشو به بقائل حکم تعب بودن. این که ما بیاییم بگیم استصحاب در موضوع یعنی ترتب الاثر، می فرمانید هم از کجا؟ استصحاب دلیلش میگه از تعبد به بقائل متیقن، همین کجاش داره ترتب الاثر؟ کجاش؟ حالا عرض بکنم فرماشی شد ایشون همین اندازه، یعنی از این توضیحی هم که من دادم باز یه مقداری اضافه بر فرمایش ایشونه که میگم آقا ما یه دلیل بیشتر نداریم. این یه دلیل رو شما چرا دو جور دارید معنا میکنید؟ میگید به نسب الی الموضوعات عبارت از ترتب اثره، به نسب الی الاحکام عبارت از خودشه. در نتیجه طبق فرمایش ایشون لازمش این است که بگیم خب آقا اگر عرض می شود که این عدالت فرض کنیم که الان هیچ اثر شرعی هم نداره، خود ادله استصحاب شاملش میشه، میگه شما متعبد به بقا متیقن بشو، زید قبلا زنده بوده الان شک میکنم زنده است یا نه، استصحاب میگه متعبد شو به بقای حیات، چه کار داری که چه اثر برش مترتبه یا نه. بله بعدا میگه آقا این استصحاب که جاری شد این تعبد حالا چون اثر ندارد لذا به درد ما نمیخوره، اما این معناش نیست که از اول این معناش ترتب الاثره. حالا از این مطلب در مورد اونجایی که برای متیقن آثار معن واسطه مطرح میشه نتیجه گیری میکنن، میگن بین حجیت خبر معل واسطه، شما الان یه خبری رو صدوق از استادش ابن ولی، ابن ولی از استادش صفار، همینطور تا بره به زراره خبر معل واسطه رو میگن حجیت داره، اما ایشون میگه که لاتنقض نمیتواند آثار معل واسطه را حجت کنه. اگر ما قائل بشیم در این که استصحاب در موضوعات عبارت از تعبد به آثار، باید بگیم آثار معل واسطه حتی آثار عقلیه را هم باید بگیم معتبر میکنه. این بیانی که میگن ثمره شو در اینجا میخوان ظاهر کنن که این رو پیش مطالعه کنید فردا عرض کنن. و صلی الله علیه و آله.